در دهه مبارک فرج گفتگو کنیم با آقای دکتر عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، که این روزها و در از زمانی که ایشون تشریف آوردن در سازمان محیط زیست یک صحبت‌های جدیدی میشنویم. ایشون هشدار میدن در مورد وضعیت آب و هواییمون، در مورد وضعیت ذخایر آبیمون، هشدارهایی که شاید قبلا نمیشنیدیم یا اینکه دوستان سلف ایشون صلاح میدیدن راجبش صحبت نکنن، اما حداقل آقای دکتر کلانتری اینقدر شجاعت دارن که واقعیت رو بگن به ما. حالا باهاشون صحبت میکنیم، جزئیات رو هم شاید فرصت کردیم ازشون جویا شدیم. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم صبح شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه. بنده هم 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت جناب عالی و همه هموطنان و شنوندگان عزیز شما تبریک میگم.
درود بر شما.
همونطور که گفتین امروز سالگرد کنوانسیون رامسر هست که در 2 فوریه 1971 در رامسر تشکیل شد برای حمایت و پشتیبانی و حفظ تالاب‌های جهان که بخشی از اکوسیستم جهانی هست. و امروز 1971 تقریبا یعنی چیز در حدود 48 سال پیش این روز رو به نام روز جهانی تالاب‌ها شناسونده شده تو دنیا و به نام تالاب‌ها ثبت شده و اسم شهر رامسر هم بر روش هست. همونطور که گفتین به علت افزایش جمعیت، به علت نیاز آبی فراوان کشور، متاسفانه در راستای توسعه پایدار ما حرکت نکردیم و حقابه تالاب ها رو برای بخشیش و برای بخش کشاورزی هزینه کردیم، بخشیش هم به خاطر خشکسالی ها کم شد. دستور آقای رئیس جمهور برای بنده این بود که یکی از 4 سیاست اصلی ایشون احیای تالاب هاست و تالاب های بزرگی که خوش شده مثل ارومیه، مثل تختگان، مثل هامون. خیلی از تالاب های آبی ما به دلیل نیاز به آب چه در داخل کشور چه در خارج از کشور حقابه تالاب ها را ازشون گرفتیم. مشبختانه با سیاست های جدید دولت حقابه جدیدی برای تالاب های کشور تعیین شده از سوی وزارت نیرو که مثل حقابه کشاورزی و حقابه شرب و صنعت به تالاب ها هم حقابه داده بشه. و این سیاست اگر دنبال بشه در مواردی امکان پذیر است، در مواردی به دلیل خوشسالی هنوز امکان پذیر نیست. مثلا ما تالاب گاوخونی ما که در انتهای حوزه زاینده‌رود هست اگر در زاینده‌رود آبی نباشه به قاعدتا به
گاوخونی هم چیزی نمی‌رسد. بله.
ولی در بقیه حوزه ها مثل دریاچه ارومیه که با بستن سدها بر روی رودخانه ها باز بخش عمده ای از آب دریاچه رو صرف توسعه کشاورزی کرده بودند، دستور رئیس جمهور و مصاحبه هیئت وزیران سبب شد که اون سدهای نیمه کاره نیمه تمام باقی بمونه و دیگه سدی ساخته نشه در حوزه دریاچه ارومیه و اون حقابه دریاچه ارومیه به ارومیه برگردونده بشه که با هزینه های خیلی نسبتا زیادی در این حدود 4 سال سالیانه حدود 2000 میلیارد تومان ما در اونجا هزینه کردیم. خوشبختانه دریاچه ارومیه از خوش شدن نجات پیدا کرد چون سالیانه 40 سانتی‌متر آبش پایین میره.
صحیح.
و الان در وضعی است که حدود 30 سانتی‌متر بیشتر از 4 سال پیش آب داره و امیدوار هستیم که با پایان یافتن پروژه های انتقال آب و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ما بتونیم سالیانه 3.6 میلیارد متر مکعب به آب دریاچه اضافه بکنیم و به تراز اکولوژیک برگردیم.
آقای دکتر من در این کلام شما میام برای اینکه بتونیم زودتر به نتیجه گیری برسیم. ما موقعی که داشتن این سدها رو میزدن مثلا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه آیا کار کارشناسی صورت نگرفته بوده که آقا ما الان میایم اینجا سد رو میزنیم دبی ورودی به دریاچه ارومیه کم میشه و این مشکلات پیش میاد؟
مطالعات ما متأسفانه مطالعات ما تقریبا نیمه کاره بود، یعنی
عجب.
هیچ وقت در راستای توسعه پایدار چه در ارومیه چه در حوزه کارون، خوزستان و جاهای دیگه، بختگان، همه این تالاب ها خوش شده به خاطر سدهایی بود که احداث شده بود بر روی رودخانه هایی که منتهی می شدن به این تالاب ها.
درست.
هیچ کدوم از اینا حقابه طبیعی برای اینا در نظر نگرفته بودن. امروز بختگان ما خشکیده برای اینکه اول که سد دروزن داشتیم، بعدن اومدیم سدهای سیوند و ملا صدرا رو روی دروزن ساختیم.
سیوندی که اینقدر موقع آبگیریش حرف و حدیث بود که آقا تخت جمشید رو نمیدونم منهای
حقابه بختگان رو از اونا گرفتیم دیگه. عجب. سرریزی از دروزن نداشتیم و نهایتا بختگان خشکید، پشک خشکید. اینا مطالعات ناقصی بوده که چون توسعه پایدار رو ما شاید باور نمی کردیم، شاید قبول نداشتیم، فکر می کردیم که هر آبی که وارد تالاب ها میشه آب اضافیه، باید مصرف بشه. بعد مواجه شدیم با ریزگرد ها و گرد و غبار های حاصل از خشک شدن این تالاب ها. شما می دونید که حالا امسال الحمدلله خوشبختانه در خوزستان بارندگی
داشتیم،
با ریزگرد کمتر داشتیم یا نداشتیم اصلا ریزگرد داخلی و گرد و غبار داخلی. ولی وقتی از دشت و تالاب های خوزستان حقابه سیلاب ها رو گرفتیم، مواجه شدیم با این گرد و غبار ها و ریزگرد ها که خسارت های حاصل از اینا به مراتب بیشتر از تولیداتی بود که در بخش کشاورزی انجام می شد.
دقیقاً. اون وقت با این آب کشاورزی ما چی کاشتیم آقای دکتر؟ من چند سال پیش رفته بودم سمت دریاچه ارومیه، دیدم دور و برش خربزه کاشتن. یعنی خدا فقط ما انقدر مثلا لنگ مثلا کشاورزیمون کشت خربزه نوعی است.
هندوانه می‌کاشتن چون اینا آببری زیادی ندارن برخلاف اون چیزی که مردم فکر می‌کنن. ما اومدیم چغندر می‌کاریم و بعداً بیش از 1500 کیلومتر چغندر رو میفرستیم مشهد که اونجا تبدیل به شکر بشه.
عجب.
ما سالیانه در حوزه دریاچه ارومیه بیش از 1,000,000 تن چغندر اضافه میکارن، چون در خراسان آب کم بود، کارخونجات میمدن اونجا قرارداد میبستن یا اصفهان و چغندرشون میبرن اونجا که هزینه حمل
حملش که گرونتر میشه، که همینو میخواستم بگم.
ارومیه به خراسان یا اصفهان بیشتر از قیمت شکری است که از نظر بین المللی استحصال میشه. یعنی واقعا
چه کار کردیم آقای دکتر؟
هم در کلان اصلا نداشت. شما 1,000,000 تن چغندر میفرستین، یعنی حدود 20,000 هکتار چغندر کاری، یعنی یه چیز در حدود 400,000,000 متر مکعب آب
دریاچه رو
بگیرن ببرن. و در حقیقت از بعد اقتصادی هم حتی شکر حاصل به اندازه هزینه حملش نیست.
عجب.
اینا به خاطر سوبسیدهای انرژی هست، سوبسیدهای دیگری هست که در کشور داده میشه. و
البته حالا نگیم بندازیم گردن سوبسید انرژی های دکتر، ما باید بلد باشیم از سوبسید انرژی درست استفاده بکنیم. یعنی اینکه من مثلا بلد نباشم از اون نعمتی که در اختیارم.
حالا رو من به جنابالی و به همه
متقابلم
دوستداران و محیط زیست تبریک میگم. من در بندر عباس هستیم، امروزم در بندر خمیر سالگرد جهانی تالاب‌ها رو
گرامی می‌دارم.
دوستداران طبیعت جشن می‌گیرند.
درود بر جناب علی. متشکرم آقای دکتر کلانتری، و در مقدمه صحبتام هم گفتم از شجاعت جناب علی هم بنده متشکرم. همین که حداقل طرح موضوع می‌کنید یه دغدغه ملی پیش میاد، ما از شما ممنون. درود بر جناب علی.
خدا حافظتون.
آقای دکتر کلانتری، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در گفتگو با صبح انقلاب رادیو ایران. 7:20